بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیثی است از امام صادق علیه السلام، ابو ولاد حنات که از ثقاته، این حدیث از امام صادق نقل میکنه. حدیث دوی باب 104 از ابواب و آداب الاشراف، آداب معاشرت در آخر جلد 8 از وسائل شیعه به تناسب سفر حج بیان شده. ابواب زیادیه. باب 104 حدیث 2، قال قال اربع من کن فیه کمل ایمانه، چهار چیز در هر کسی باشد ایمانش کامل میشه. و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوبا و ان کان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ينقصه، اگر از فرق تا قدم هم غرق گناه باشه، اگر این چهار صفت رو داشته باشد ایمانش کامل خواهد شد. ببینیم این کدام چهار صفته که اگر انسان سر تا پا غرق گناه باشه بازم ایمانش کامل میشه. و هو الصدق و اداء الامانه و الحیاء و حسن الخلق. اول صداقت و راستی و راستگوییه، دوم اداء امانته، سوم حیاء شرم، و چهارم حسن خلق است. معنی حدیث این نیست که انسان این چهار صفت داشته باشه سرتاپا هم آلوده گناه بماند. معنیش این است اگر این چهار صفت باشد آلودگی های به گناه از بین میبره. بسیاری از گناهان بر اثر خیانت ها، دروغ ها، بی حیایی ها حاصل میشه. اگر انسان دارای صدق و امانت و حیا باشه آلودگی ها از بین میره. اصلا معنی حیا همینه. حیا یعنی منظره گناه رو که میبیند نفس و روح او ناراحت میشود، انقباض پیدا میکنه در مقابل حیا، یا حالت تنفر، شرمندگی. خود این حالت حیا عاملی است برای از بین بردن گناه. و دیگری هم مسئله حسن خلقه. بسیاری از گناهان بر اثر عصبانیت ها، کجقلی ها، بد اخلاقی ها، دشمنی ها بر اثر بد اخلاقی، اختلافات بر اثر بداخلاقی، کینه ها بر اثر بداخلاقی، حسادت ها، اگر حسن خلق بیاد مساوی اخلاق برچیده میشه. این باب 104 جالبه. 36 تا حدیث داره، همش درباره حسن خلق. یک باب با 36 حدیث از معصومین درباره حسن خلق. یکی دو تای دیگرش هم بخونم بعد جمع‌بندی و نتیجه گیری. امام صادق در حدیث دیگری، حدیث 15 این بابه، 15 104، می فرماید ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله. خداوند به بندگانی که اخلاقشون خوبه و حسن خلق دارن همون ثواب رو میدهد که به مجاهدین راه خدا میده. جهاد کار بسیار مشکل، پیچیده و مهم، پایانش هم بسیاری جاها شهادته. می فرماید همون ثوابی که به مجاهدین فی سبیل الله داده میشه به آدمهایی داده میشد که اخلاقشون اخلاق خوبیه. حدیث دیگری که حدیث 28 این بابه، از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود حسن الخلق نصف الدین، اخلاق خوب نصف دیانت انسانی، 50% دین حسن خلقه. حدیث دیگری هم عرض کنم، شمارش ننوشتم، در همون بابه، بازم از پیغمبر اکرمه، اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. اولین چیزی که در روز قیامت در میزان حساب کتاب حسنات گذاشته میشه حسن خلق هست. سی و شیش تا حدیث در این باره. این چه مسئله است که اینقدر دارای اهمیت؟ در اینجا یه تحلیل روشنی هست. آن این از جامعه بشری افرادش مثل آجرهای بنا هست. این جامعه وقتی جامعه میشه که این آجرها با یه ملات به هم بپیوندند، ملات آجرهای جامعه انسانی محبت، محبت بیاد اینا به هم میپیوندند میشه یه امارت. و الا یه مش مصالح روی هم ریخته و به هیچ دردی نمیخورد خواهد بود. این محبت نشانش چیه؟ نشانش حسن خلقه. با محبت سخن گفتن، مؤدب بودن، خیرخواه بودن، دارای لبهای پر از تبسم بودن، از کلمات خشن پرهیز کردن، میشه حسن خلق. و این سبب محبت میشه. محبت که شد اون عامل پیوند اجتماع بشری حاصل میشه. حالا این محبت و حسن خلق همه جا باید باشه. اول از خانواده شروع کنیم. پدر و مادر نسبت به فرزند با اخلاق خوب صحبت کنن، مؤدبانه صحبت کنن، تحقیر و توهین نکنه. زن و مرد، پدر و مادر نسبت به یکدیگر، اینها باید رعایت حسن خلق کنن، ادب کنن. بسیاری از طلاق ها و از هم پاشیدگی خانواده ها خانواده ها و در به در شدن بچه ها بر اثر سوء خلقه. این یه حرف خشن میزنه، اون خشنتر میزنه، خشونت تصاعدی جلو میره، محبت تصاعدی پایین میاد، خشونت تصاعدی بالا میره. این باعث میشد دعوایی بشد و منجر بشود به جاهای بسیار بد و خطرناک. از محیط خانواده میان بیرون، میان وارد محیط اجتماع میشیم. تو این اداره ها مأمورین با مردم برخورد خوب داشته باشن، خیال نکنن از مردم طلب کارن، بدونن خادم مردمن. از بیت المال که متعلق به مردمه حقوق میگیرن که خدمت کنن. امام قدس سره الشریف چه تعبیر زیبایی میکرد، میفرماد این مردم ولی نعمت ما هستن. خب وقتی این طوریه، کارمند اداره باید چرا هم برخورد کنی؟ متکبر، طلبکار، اخمو. خب این باعث میشه دولت ملت از هم جدا میشن. ارباب رجوع هم باید مؤدبانه برخورد کنن، با اخلاق، سلام، احوال پرسی، معذرت میخوام، جسارت نباشه، این مشکل ما رو حل کنی، ممنون خواهیم شد. اینا که خرج نداره. اگر ارباب رجوع و همچنین مسئولین و موظفین با اخلاق خوب با مردم رفتار کنن، انسجام بین دولت و ملت پیدا میشه. از اینجا میریم اون طرفتر، جناهایی در اجتماع هستن، اینا بالاخره متعلق به یه مملکتن، باید با هم تعامل داشته باشن. اگر با اخلاق خوب با هم رفتار کنن، پیوند محبت در میان اونها پیدا میشه. اگر رقابتی هم باشه، رقابت سازنده و مفید خواهد بود، نه مخرب. متاسفانه در رسانه ها من میبینم نشانه های از تخریب در میان جناها نمایان شده. این کار خیلی خطرناکیه. این برای اون بزنه، اون برای اون بزنه، یک دیگر تخریب کنن، مردم هم همه شون رو کنار میذارن. نتیجه شه دیگه. اگر هم انتقادی از هم دارن، توأم با ادب و محبت باشه، برخلاف دوستی نباشه. میایم فراتر بین مذاهب اسلامی، فرض کنید فلان وهابی حرفی داره، من حرفی دارم، نباید اینو به صورت توهین و تحقیر مثل آنچه اخیراً معمول شده میان این وهابی های تندرو و سلفی های متعصب برای اثبات مذهب باطل خودشون متوسل به انواع توهین ها به شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت میشن. این جز کینه و عداوت نتیجه ای نداره. بنشینید بحث کنید مؤدبانه، بالاخره خیلی از مسائل با بحث حل میشه. اونی هم که نشد، کلن علی مذهبه. اخلاق پیغمبر فرمود. من تعجب میکنم کنار قبر پیغمبر این همه روایت حسن خود رو بذاریم کنار، بعدم بگیم خادم حرمین شریفین هستیم. پیغمبر دستورش این است که اول ما یوزا فی المیزان حسن الخلق، دستور دیگرش این است حسن الخلق نصف الدین، نصف دیانته. با خشونت و توهین و تحقیر که دین کسی نمیشه ثابت بشه، نفرت، کینه، عداوت پیدا میشه. بیان به آخرین مرحله، آقایان اهل علم، مبلغین، تعاملی با مردم دارن، میخوان ارشاد کنن، هدایت کنن، اگر تکیه بر حسن خلق کنن به سرعت در میان جمعیت تبلیغات اونها پیشروی میکنی، با محبت، با صمیمیت. خدا نکند روحانی و اهل علم خشن باشه، بد اخلاق باشه، اخمو باشه، سخنان خشونت آمیز بگید. صریح قرآن ولو کنت فظاً غلیظ القلب نتیجه چیه؟ انفضوا من حوله، پراکنده میشن. من این داستان رو گاهی گفتم، شاید شما ادعیتون نشنیده باشید، از من اونا هم که شنیدن تأکیدی باشه. یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت من رفتم در یکی از مناطق، یه عالمی رو دیدم در اونجا سواد زیادی نداشت، اما به قدری محبوب قلوب مردم بود که مردم مثلا میپرستیدن. گفتم بیدم رمز این موفقیت که تو اعماق تمام دلها جا کرده چیه؟ یه وقت دیدم یه نفر از این روستایی ها آمد، آقا گفت احواله چطور فلان کس؟ گفت الحمدلله خیلی خوبم. بچه ها چطورن؟ خیلی خوبم. گفت شنیدم گاوت مریض شده بود، حالش بهتر شد؟ گفت دینم به فکر گاو مردم هم هست که اگر کسالت پیدا کردن احوال پرسی اونم میکنه. فهمیدم رمز نفوذش این اخلاق و اظهار محبت نسبت به اونها بوده. سرمایه زیادی نمیخواد، اما درآمد و بازدهش بسیار زیاده. من تأکید میکنم بیش از همه برای ما اخلاق لازمه. شما خودمون معلم اخلاق میگیم، ممکن فلان سیاست مدار بگیم من معلم اخلاق نیستم. ما معلم اخلاق میدیم تو خانمون، با همسایمون، با دوستانمون، با فرزندانمون. بعضی خانواده ها شکایت دارن از بعضی از آیون که اینها با خشونت رفتار میکنن. پناه بر خدا اگر اینطور بشه. کسانی که چنین باشد یه وقت خشم خدا بهشون میگیره و چنان پرتاب میشن از این محیط و میرمن که دیگه هرگز پیداشون نمیشه اینجا. بترسیم از کیفر الهی. برگردیم، فرمود چهار چیز است در هر کسی باشد این ایمانش کامل میشه، هرچند از فرق تا قدم غرق گناه باشد. یکی صداقت است و دیگر امانت است و دیگر حیا و دیگر حسن خلق. امیدوارم خداوند توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرماید. برگردیم به سوی بحث فقهمون. بحث در فرع دوم از فروع مسئله 48 از مسائل متفرقه استطاعت. سخن در این بود که اگر کسی مستطیع شد حج نرفت، بعد ناتوان شد، آیا نایبی بفرستد یا نفرستد؟ گفتیم ظاهر روایات این است فرستادن نایب واجبه. یه دونه اشکال داره که این اشکالش رو در آینده حل میکنیم. حالا علا فرض الوجوب که باید بفرستد، آیا چه امید زوال عذر باشد چه نباشد؟ در هر دو صورت باید نائب بفرستد؟ فرمودن نه، اگر مأیوس از زوال عذر بشود بفرسته، اما اگر امیدوار است انتظار بکشد تا عذرش زائل بشه، بیماری برطرف بشه، از زندان آزاد بشه، جاده باز بشه، نوبت حجش برسه بله. پس مال زمینه یأسه مشهور و معروف این بود اما هرچی روایات باب رو نگاه کردیم، دیدیم در روایات ششگانه ما، هشتگانه ما، سخنی از رجا و یأس نیست. فقط یه مورد بود که مورد یأس بود، نه تقلید به یأس. یه مورد، دو مورد، مهم نیست، تقلید به یأس نبود، سؤال از یأس بود، اون که باید نداره. سخن در این است که آیا ما می توانیم تقلید به یأس کنیم؟ نداره، هیچ کدام تقلید به یأس نداره. اجازه، گفتیم دو راه آمدن برای قید یأس پیدا کردن، یعنی پیدا کردیم. یه راهش که در کلمات مرحوم آقای حکیم بود، تکرار میکنم، گفتن تکرار کنید، این است که بدلهای اضطراری در صورتی به سراغش میروند که تمام افراد اختیاری از دست برود. تکرار میکنم، بدلهای اضطراری مثل تیمم در صورتی به سراغش میریم که تمام افراد اختیاری مثل وضو از دست بره، نه اول وقت آب پیدا کنه، نه وسط وقت، نه آخر وقت، تمام افراد اختیاری که وضو هست از دست رفت، اون وقت میریم سراغ بدل اضطراری. اما اگر اول وقت آب نداره، امید است که آخر وقت آب پیدا کنی، نمیتونی تیمم کنی، نماز بخونی. یه تعبیری در فقه دارن، تعبیرش چیه؟ میگن لا یجوز ال لا یجوز ال بدار فی ساعت الوقت. بدار یعنی مبادرت، یعنی سرعت. لا یجوز البدار فی ساعت الوقت، در کتب فقهی هست مسئله بدار. چرا؟ چون ارتکاز عرف اینه دستت که از کامل به طور کامل کوتاه شد، دنبال ناقص برو. وقتی دستت به کامل میرسه، دنبال ناقص نرو. بیام در ماننفی هم همین رو بگیم، بگیم امسال نمیتونه حج به جا بیاره، سال آینده به جا بیاره. اگر تا آخر عمر مأیوسی، دستت به حج کامل نمیرسه، برو نائب بگیر. این ارتکاز عرفیه، ابدال استراری و ناقص کامله، طبیعت ناقص کامل همینه. این بیان ایشون. ما یه اشکال کردیم، اشکالمون این بود، این در جاهاییست که فوریت لازم نباشه، مثل نماز اول وقت و وسط وقت و آخر وقت همش جایزه، فوراً نیست. اما حج فوریت داره، وقتی فوریت داره دستت نمیرسد، باید همون سال نائب بگیری و فوراً بفرستی. این فوریت مشکل ایجاد میکنه در مسئله حج، که ما همون سال اول نائب بگیریم. پس قیاس اینجا به باب صلات قیاس معنی فارغه. بله، ممکن است ما از این اشکالی که کردیم یه جواب بدیم، جواب بدیم که آقا فوریت مطلوبی است و حج مطلوب دیگر. تعدد مطلوبه، فوریت مطلوبی است و اصل حج مطلوب دیگر. کدام از این دو مهمه؟ فوریت مهمتر یا اصل حج؟ اصل حج مهمتره. شما به خاطر فوریت امسال نائب بگیری اصل حج از دست میدی؟ بذار سال آینده خودت بر زیارت خانه خدا. تکرار میکنم، فوریت لازمه، مطلوبه. حج مطلوب مهمتری است. به خاطر فوریت نرو سراغ نائب امسال، بذار سال آینده اصل حجت حفظ بشه ولو فوریت از دست رفته. بنابراین بیان مرحوم آقای حکیم رو با این عبارت ما زنده کردیم و احیا کردیم. گفتیم این دلیل، دلیل خوبی برای ما میشه. واقعا فوریت حج مهمتر است. دلیلش همون مراجعه به عرفه. شما باید بدهی تو فوراً بپردازی. آیا فوریت پرداختن بدهی مهمه تره یا اصل بدهی؟ اصل شما میتره. خب اجازه بدی. و اما بیان دوم، بیان دوم این است انصراف بگیم. بگیم بابا این روایات مطلق بود دیگه. میگفت هر وقت مشکل پیدا کرد یا بیمار شدی نائه، خواه امید زوال باشد یا نباشد، اطلاق داشت. خواه امید زوال باشد یا نباشد، هم امسال نائه بگیم، هم امسال واجب، وجوبشم فوریه. انصراف اطلاقات به جایی که امید زوال نباشد است. اگر مشهورم فتوا دادن روایتی مقید به یأس نبوده، یأس از انصراف اطلاقات به صورت یأس پیدا کردن. درست؟ در اینجا میشه بگیم این هر دو وجه شاید ریشش یکیه. سرچشمه انصراف همون ارتکاز عرفیست که مرحوم آقای حکیم بیان کرد. چرا منصرف میشود به حالت یأس این اطلاقا؟ برای اینکه ابدال اضطراریه در صورتی به سراغش میرن که تمام افراد اختیاری از دست برود. درست؟ بنابراین مطلب کاملا روشن شد که ما قید یأس رو باید بزنیم، چاره ای نداریم. و الا این و الا رو هم دقت کنید، در عصر و زمان ما همه گرفتار مشکل میشن. چون در زمان ما همه گرفتار مشکل هستن. بنده مستطیع میرم تو نوبت برای 8 سال دیگه، خب برم امسال برای خودم یه روحانی کاروان رو استنابه کنم، نائب بشه بره فورا. به تعداد روحانیین کاروان ها، اون کسانی که میتوانند، یا کارکنان کاروان ها، یا اطباء، یا اونهایی که نیابت قبول میکنند، افراد برن. چرا؟ بگن به علت این که فوریت داره استنابه. ولو مایوس نیستیم، احدی به این فتوا قانع میشه، کسی این فتوا رو داده. دلیل چی؟ نمیدونیم حالا، نمیدونیم در زمان معصومین افرادی که عذر موقت داشتن چه کردن. روایت که نداریم جز این روایات، نمیدونیم. و من العجب که مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه مسئله این که یأس شرط نباشه میفرماید که یأس شرط نیست، ولی عملا این همه مقلدینی که میرفتن تو نوبت سرنوشتشون چه میشد؟ چکار میکردن؟ چکار میکردن به اینها؟ بعید میبینم. اللهم الا یقالی، اللهم بگم پیچ هم پیدا نکنه خیلی کلام. اللهم الا یقال، فرق است بین عذر عام و عذر خاص. تو نوبت حج رفتن عذر عامه، همه باید برن. این غیر از این است که من مریض بشم شما سالم باشی، شما بری و نره. عذر عام رو باید تحمل کرد، باید همه برن تو نوبت، اما عذر خاص ممکن است بگیم تحمل نکن، برو نائب بگیر. فرق بین عذر عام که این هیچ کس نمیگه برن همه نائب بگیرن، و عذر خاص که ممکن کسی بگه بگیرن. جمع‌بندی کنم این مسئله رو پایان میدیم، میخوام بریم سراغ صورت سوم مسئله، اونجایی که استقرار پیدا نکرده حج، اونجا هم بحث قابل ملاحظه ای داره. جمع‌بندی این شد، ما جزء کسانی هستیم که علل حساب میگیم متوقفیم در وجوب استنابت، فعلا جزء متوقفین هستیم تا مسئله بعد درست بشه. ولی مشهور گفتن،
ولی به عبارت دیگه یعنی مخیر میکنید که استنابت بگیره یا نگیره.
بله، ما میگیم مخیر است، نائب بگیره یا بذار بعد از مردنش. الان نائب بگیره یا بذار بعد از مردنش. فعلا ما متوقفیم، فتوا به وجوب استنابه در حال حیات نمیدیم. این یک. دوم این است، لو قلنا به وجوب الاستنابه مقید به یأس میکنیم. علت یأس چیه؟ ملاک یأس این است که مایوس بشه دیگه، مایوس بودن. آدم ایست یه بیماری داره که دیگه امید نداره، جانبازانی که نمیتونن حرکت کنن، ابدا نمیتوانه حرکت کنه، قطع نخاییه، مایوس دیگه، خصوصی داری میگی. سوم هم گفتیم این عذر مراد عذر خاصه، عذر عام معیار نیست، هیچ کس در عذر عام نمیگه همه باید استنابه کنن فوراً ولو مأیوس نباشد. دلیل قید یأس یکی بحث ابدال استراریه و ارتکاز عرف در ابدال استراریه بود، و یکی هم انصراف بود که گفتیم شاید ریشه هر دو به یکی برگردد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.